آقای کاشانی سلامون علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشاءالله که در این سختی های دنیا هم خوشروزی و پرتوفیق باشند و هم انشاءالله آقابت به خیر و سلامت.
انشاءالله خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان عزیزمون. همین ابتدای برنامه برای شفا و عافیت تک تک مرزا دعا بکنیم که انشاءالله خداوند بهشون عنایت بکنه و لباس عافیت بر تنشون بگذاره. شما که حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر. جنگ سفین بود و ترسیم فضای اون زمان، و یه نکته‌ای رو شما هفته قبل اشاره کردید و همونجا ایستادیم، بحث خرافات بود و خرافه پرستی مردم اون زمان. و حالا امروز به نظرم باید اون فضا رو بیشتر ترسیم بکنیم و منتظر و مترصد هستیم که بحث شما
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که ما میخواییم با بینندگان عزیزمون آروم آروم همراه بشیم، گاهی من مجبورم یه بخشی رو برم جلو، باز برگردم از یه زاویه دیگه بحث رو مطرح کنم، کم ابعاد بحث در تصویر ذهنی عزیزانمون کامل بشه، همینی که خیلی بحث پیچیده به نظر نرسه. یه قدری چند روزی میرم عقبتر از اون ماجرای خرافه پرستی تا انشالله دوباره بهش برگردیم. اینی که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در کوفه برای حرکت به سمت شام چه مشکلاتی داشت مهم بیان بشه، چون بعدها در ماجرای حکمیت و اینها سر باز کرد. و از طرف دیگه شامیان چگونه یالکشی کردن، نیرو طلبیدن، تفاوت امیرالمؤمنین با حاکم شام معلوم بشه که امیرالمؤمنین به پیروزی نیاز داره، ولی نه با هر وسیله‌ای، نه به هر روشی. یکی از فرزندان خلیفه دوم بعد از اینکه پدرش ترور شد، 3 نفر از ایرانی‌ها رو کشت. عبیدالله ابن عمر زمان خلیفه سوم بود. خب این 3 نفر اصلا کاری نبودن، ربطی نداشتن، هیچ سندی، هیچ ادعایی حتی مبنی بر اینکه این 3 نفر در قتل شرکت داشتن، در ترور شرکت داشتن، وجود نداشت، حتی ادعا هم نشد. صرفاً چون گفته میشد اون کسی که کشته ایرانی است و این 3 نفر هم ایرانیان، اون 3 نفر کشته شدن بیگناه. امیرالمومنین فرمود که من اگر باشم قصاص میکنم، چون در واقع خانواده این مقتولین هم که مسلمان بودن طلب قصاص میکردن، من تو جرات نمیکنم اصلا این حرف رو بخوام بزنم. خب این دوره قبل از امیرالمومنینه و حاکم قبل امیرالمومنین این کار رو نکرد، بلکه گفتش که چون خلیفه قبلی رو کشتن، ترور کردن، دیگه ما نمیخوایم خانوادهش رو دوباره عزادار کنیم، پسرش رو هم حالا بیاییم قصاص کنیم، من دیه میدم از بیت المال، دیه رو هم از بیت المال داد. بعد یه جورایی شبه جایزه، یه زمین خوب حسابی هم اطراف کوفه به این پسر عبیدالله داد که خیلی به قول امروز دم و پر این مدینه یا نباشه، جلو چشمشون نباشه که یه وقتی هی بگن تو کشتی چی شد،
حساسیت ایجاد
نشه. مدینه فرستادش کوفه، یه زمین حسابی هم بهش داد و خب این یه شیوه است. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، او یه پیغام مخفی فرستاد که از خون من بگذر، یعنی اون حکم قصاص رو پیگیری نکن. اگر امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجا از این قصاص میگذشت، که حتی باور کنید خانواده مقتول هم دیگه توقع نداشت، دیهش رو گرفته بود، فکرم نمی کرد که بالاخره حاکمان و مثلا رؤسای جامعه بعد از 10-12 سال دوباره اون حکم پرونده قبلی رو به جریان بندازن، بخوان حق ما، اصلا اینقدر توقع، اینقدر عدالت نداشتن،
اصلا بهش فکر نمی کردن.
و اگر فرارم کرده بود، خب ازاد کاری به اون نداشت، منتها مسئله بود که فرار نکنه، تو کوفه بود، امیرالمومنین بعد از جمل اومده بود کوفه، ولی قایم شده بود، مخفی شده بود، میخواست بره سر زمینهاش، گفت اجازه بده که ما برگردیم به کاروبار اون برسیم. ازاد فرمود نه، اونا طلب قصاص داشتن. خود باور کنید ولی یه دمم فکر نمی کرد، انقدر توقع نداشت. اگر امیرالمومنین اینجا میگذشت، لا پوشانی میکرد، ماسمالی میکرد، طبعا عبیدالله ابن عمر می اومد جز طرفداران امیرالمومنین می شد، چون بعدها هم وقتی گفتن به امیرالمومنین ناسزا بگو در شام، گفت نه ناسزا نمیگم، می جنگم ولی ناسزا نمیگم، اون شخصیت برجسته ایه. خب پس استعداد داشت که بیاد جزء سپاه امیرالمومنین و کلی هم بالاخره اعتبار کسب بشه، چون گروه‌های مختلف مذهبی بگن این پسر خلیفه دومه، یه عده طرفدار اون بیان. خیلی از نظر نظامی برای امیرالمومنین خوب بود جذب این آدم، ولی فرمود نه، اونها طلب قصاص دارن، من ببینمش حکم قصاص رو جاری میکنم. سه تا آدم کشته، او شبانه به معاویه پیوست
رفت.
بله، امراض نامه نوشت معاویه به امراض که به به چی شکار کرد، شاهمایی مثلا شکار کردیم، الان مردم میگن ببینید این شامیان که دنبال احقاق خون خلیفه مظلومن، پسر خلیفه قبل از او هم اومده همراهی کرده و شمشیر پدرش رو که خلیفه بوده با خودش آورده و او در نیام شمشیر خلیفه مسلمینه، پس برای ما خوبه خیلی. اینو میندازیم جلو، فرمانده سپاه پیشقراول رو پیشتاز میکنیم، همه بگن نگاه کنید اینا ریشه دارن، چون رزمندگان و اهل بدر و اینا همه تو سپاه امیرالمومنین بودن و ما یه چیزی هم مام گیرم، بالاخره پسر خلیفه با ما باش. از طرفی اگه اون جلو کشته شد، ما یه خونخواهی اضافی هم داریم، پسر خلیفه دوم هم علی ابن ابی طالب کشته، پس از همه جهت خوبه. تفاوت ببینید، تفاوت دو مسیر، یکی حق براش مهمه،
بله،
بعد از حق به منافع توجه میکنه، ولی یکی به منافعش توجه میکنه
به هر قیمتی،
به هر قیمتی، چه حق و چه باطل. لذا او رو فرستادن جلو. این رو هم به شما بگم، بعدها خواهیم رسید که معاویه هر کس رو میخواست بفرسته فرمانده پیش قراول نمیرفت، گفت چقدر میدی؟ حالا توضیح بعدم میدم. به مروان گفت تو برو، میگفت اه کی پولا رو دادی به امرواس، مصر رو میخوای بدی به امرواس، به من چی میدی برم؟ حالا نگاه کنی فرق مالک اشتر و عمار و هاشم مرقال و ذو الشهادتین و این یاران امیرالمومنین که هم میدونن این حرفا بزنن امیرالمومنین فقط حسبشون میکنن، یا نمیخوام با من بجنگی، هم خودشون اهل این حرفا نیستن. تا اینا به ولید ابن عقبه گفت، گفت یعنی چی؟ با جون و فلان میرسه نوبت ما میشه، چی به ما میرسه؟ امرواس رو خواست بفرسته، امرواس یه دقیقه میرفت دو ساعت عقب و میستاد، نیم، چون جون براشون مهم بود، میدونستن این جهاد نیست. گفتن اینو میفرستیم به عنوان اینکه جونتو نجات دادیم، این میره اون جلو بالاخره میجنگ، گرچه او هم گاهی سستی میکرد، یعنی این طرف زود فرار میکردن، منافع براشون مطرح بود
و دنیا مهم بود،
و دنیا مهم بود، اون طرف اینطوری نبود. خلاصه بعد از اینم که عبیدالله بعدن توضیح میدم کشته شد، باز دوباره معاویه شمشیرش که شمشیر پدرش بود و برات برادرش عبدالله فرستاد و گفت ما همیشه با شما هستیم و بله ببینید از شما هم خون ریختن و کلی گشت. اون کسی که عبیدالله رو کشته بود تو جنگ، بعدها که حاکم شد و با امام حسن علیه السلام آتش بس کرد، پیدا کنه این شمشیره رو، پیدا کنن برگردونن ما با شماییم، یعنی رابطه برقرار کنیم. حق و باطل اینجا کجاست؟ این یه مسیر. از طرفی یه مشکلی بود، مشکل قاریان. قاریان مثل مجتهدان امروز، علما، کسی که اهل تفقهن، دینشناسن، اون زمان طبعا چون هنوز روایات بست پیدا نکرده بود، عمده قاری بودن مهم بود،
قاری قرآن،
قاری قرآن، قاری قرآن در واقع حافظ قرآن بود، چون هنوز قرآن به تعداد دست همه نبود، و بعدم هنوز مهم بود که چه کسی به قرائت چه کسی میخونه، مهمتر از الان بود،
یعنی جور مرجعیت تو جامعه اون روز داشتن.
قاریان یه جور مرجعیت، یعنی طبقه خاص بودن، مرجعیت دینی با اینها بود، فقها جامعه معمولا از اینها بودن. از این طرف بخوام به شما بگم، مثلا ابو موسی اشعری از بزرگان قرائه، عمار رئیس القرائه کوفه است، یعنی شخصیت‌های برجسته. اینا در شام هم بودن، در شام اومدن به معاویه گفتن که خب ببین ما بعد حق برامون معلوم بشه، همینجوری نمیشه ما بیم بجنگیم، ریختن خون مسلمان احتیاط داره، همینجوری این همینجوری نمیشه زودی پول داد بهشون، خله یه چیزایی بلد بوده، چیکار کنیم؟ گفتم این ما یقین داریم که علی از تو افضل، اصلا قابل قیاس نیستید، ولی حالا اینکه خون خلیفه قبل او ریخته یا نریخته باید بریم بررسی کنیم. معاویه گفت یه سفر برید از او بپرسید که اگر تو قاتل نیستی قاتلین رو به من تحویل بده. چون اینو من قبلا یا بخششو گفتم سریع رد میشم. اینا اومدن در واقع کوفه و حضرت دیدار کردن، گفتن اگر تو قاتل نیستی قاتلینو تحویل بده. حضرت گفت بیاییم بریم تو مسجد بپرسیم چه کسی قاتل خلیفه قبل. مردم چون خیال میکنن علی ابن ابی طالب سراسر اینجا بخواد سستی کنه، مثلا قتله رو تحویل بده و یه نبردی بود. اونا نسبت به حاکم قبل هم انتقادات جدی داشتن، معاویه رو هم شایسته خونخواهی و حاکمیت و قضاوت نمیدیدن. یک صدا چند ده هزار نفر گفتن ما کشتیم. خب ببینید، اولا نمیشه بین اینا به این راحتی قاتل رو پیدا کرد.
بله.
ثانیاً من کسی نیستم قاتل به عثمان به معاویه تحویل بدم. چرا؟ چون معاویه اصلا شانیت نداره. من اگر قاتلیم ببینم کسی که خلافی کرده، در صورتی که خلاف کرده، در صورتی که خلاف کرده تأکید کرد، تازه باید بره دادگاهی بشه، نه اینی که بزن به معاویه چی کار سین وسن. اینا گفتم پس ما بررسی میکنیم و احتمالاً با تو میجنگیم. حضرت فرمود خب بجنگید. اینها رفتن. از اون طرف عرض به حضور شما که معاویه یه نامه ای نوشت. این هم یه تیکهشو قبلا گفته بودم منتها نمیخواستم همه رو یه جا بگم. او یه نامه ای نوشت که تو حسادت کردی، همیشه از قبلا به حاکمان قبلی و خلفا حسادت میکردی، حالا به خاطر حسودی ته که خلیفه قبل تو کشتی. حضرت چند تا جواب دادن که ما قبلا اینا رو بحث کردیم، یه تیکش مهمه که عرض نکرده بودیم. فرمودن که خب امیرالمومنین از هر فرصتی جایی که اختلاف پیش نیاد، جایی که دعوا نشه، جایی که تفرقه نشه، ولی از هر فرصت استفاده میکنه اون حق روز نخستینش رو بیان کنه. تا معاویه گفتش که تو از اولم حسادت میکردی، دیگران از تو برتر بودن، اونا از تو برتر بودن، تو نمیشه تحمل کنی، حسادت داشتی. حضرت اینجور فرمود در کتاب وقعت و سفین، جای دیگه هم هست: قد کان ابوک اتانی حین وللناس. اون زمانی که مردم حاکم بعد از پیغمبر رو رفتن داشت در سقیفه بیعت کردن، ادعی اون موقع ها بابای تو ابو سفیان اومد پیش من و گفتش که انت احق بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حاضر ام، شایسته ترین فرد به این مسئله حکومت تو هستی بعد از پیغمبر. کی گفت؟ ابوسفیان بابای تو. و انا زعیم لک بذالک علی من خالف علک، و من همه دار و ندارم و میگذارم، من رهبری دریان دفاع از تو رو به عهده میگیرم تا تو به حکومت برسی. که ما قبلا توضیح دادیم چرا امیرالمومنین او را نپذیرفت. اما او چی گفت؟ گفت احق به هازل امر، برترین فرد، شایسته‌ترین فرد تو هستی. ابسط یدک ابایع که، دست دراز کن تا با تو بیعت کنم. از اون فلم افعل، من این کار رو نکردم. و تو میدونی که بابا چی گفت و چه چیزی خواست. من به خاطر اینکه مردم تازه از کفر مسلمان شده بودن و از تفرقه بین مسلمین و ارتداد میترسیدم قبول نکردم. بابای تو فعبوک کان اعرف به حقی من، بابای تو حقی من نمیشناخت. بالاخره حرف بابات درستی، حرف تو
بابات اینو میفهمید.
بابات میگفت من شایسته ترین نفر، تو میگی من پایین بودم، حسادت کردم، غیر از اون جوابای پیشی، و خیلی بد منکوب کرد در واقع او رو. این باعث شد که بعدها تو نامنگاری هاش کمتر این حرف رو بزنه، مطرح نکنه. تو برای اختلاف افکنی این کار کرده بود. حضرت اومد، اتفاقا میخواستم اختلاف نشه، بابات ما این که پیشنهاد داد، دیدم الان دعوا میشه. مؤمنین به اندازه کافی همراه من نیستن که یاری کنن، تعدادشون کمه، من این کارو نکردم. بعد امیرالمومنین سخنرانی کرد با مردم. خب ببینید، ما جلسه پیش جمله‌ای گفتیم اوایل بحث که حضرت فرمود فحش، یا بهتر دقیق بگیم ناسزا نگید. ناسزا یعنی سزا نیست، یعنی حرفی که اگر کسی بشنوه ناراحت میشه و ناروا هم هست،
یعنی نباید به اون نسبت بله. بده و میده.
بله. به یک فرد حلال زاده اگر خدای نکرده یه چیز دیگری بگن، این ناسزاست و در اسلام عرض کنم خدمت شما که توبیخ داره، شلاق داره،
حد داره.
ولی اگر به یه فردی که مثلا فرد بفرمایید که عذر میخوام نعوذ بالله نسب درستی نداره، به او مشخص باشه، اثبات شده باشه، به او همین رو بگن که این ناسزا نیست، درسته خوشایند نیست ولی ناروا نیست، درسته. یه نفر مثلا به خسیس اگر بگن خسیس ناسزا نیست، به سخی اگر بگن مثلا خسیس
اون ناسزا.
گفتیم حضرت فرمود که ناسزا نگید، اوصاف اینا رو بگید. حالا ببینید خودشون یه نقل داریم چقدر سنگینه. حضرت با مردم که صحبت کرد فرمود سیرو الی اعداء الله، به سمت دشمنان خدا حرکت کنید. سیرو الی اعداء السنن، به سوی دشمنان سنت رسول خدا حمله کنید. سیرو الی اعداء السنن والقرآن، اینا دشمنان قرآن هن. سیرو الی بقیت الاحزاب، برید به سمت اون کس. جنگ احزاب چه جنگی بود؟ جنگی که ابو سفیان و بزرگان کفار قریش با یهود و جاهای دیگه، گروه های دیگه
همه جمع شده شدن. بودن
اینا باقی مونده های اون احزابن، تست از دشمنی با اسلام. و برنامه دارن قتلت المهاجرین و الانصار، قاتلان مهاجر و انصار. خب این فهمیدی چه فضایی ایجاد میکنه؟ یه نفر این وسط فتنه کرد، یه عربدنامی بلند شد گفتش که میخوایی قبل دیروز رفتیم برادران بصری رو کشتیم، منظور جمله، حالا میخوایی ما رو با برادران شامی درگیر کنی. عزیزانی که این بحثا رو دنبال کردن یادشونه که گفتیم اولا اگه امیرالمومنین دست از این جنگ برمیداشت معاویه جنگ رو شروع میکرد، کمانی که نمونای فراوان داریم. اینا آدمایی بودن که میخریدشون برای اینکه پارازیت بندازن تو بس، اون حمیتی که داره ایجاد میشه اون فضا رو بشکنن.
هفته قبل خاطرم بود گفتید که فضای کوفه کاملا آماده و مهیا بود برای
آماده و مهیا بود از طرف
مقابله با معاویه
عموم مردم. اما داریم امروز برای همین عرض کردم، حالا سری خواص هستن که اینها دنبال اینن که یه جوری
چوبلاچرخ این جریان رو قیام بذارن.
یعنی میخوام بگیم اکثریت مطلق یه بحثه، ولی آدمهای صاحب نفوذ ممکنه کسای دیگه باشه، مثل ابو موسی اشعری که امرایی نکرد. البته بلند شد گفتش که میخواید دیگه امروز هم بریم برادر کشی کنیم. تا این رو گفت مجلس اومد به هم بریزه، مالک اشتر بلند شد گفت من لحاظا ایها الناس، کی می جواب اینو میده؟ آقا او ترسید فرار کرد، بنی همدان و یدم به دنبالش در بازار مال فروش ها خلاصه
پیداش کردن.
بله عوض میخوام مال فروش ها یعنی مثلا استر و اینها،
بلد.
بازار دولازه بی کلاسی محضوم میشه، پیداش کردن و درگیر شدن. تا نیروهای امیرالمومنین برسن عقیل اومد گفتش که این زیر دست و پا کشته شد. یعنی اینکه او حالا مقاومت کرد چی شد؟ حضرت همون کی کشته؟ آقا مثلا 2000 تا آدمه مثلا معلوم نیستن با این نعالشون دست دمپاییاشون اینا تو سر این زدن، مثلا چه جمعیت زیاد بوده تو این حجمه زیر دست و پا رفته است. حضرت فرمود که خب پس دیگه رو باید بیت المال بده. اما یاد شعر گفتن، گفتن که خدا عاقبت ما رو به خیر کنه از این که به جای اینکه در جهاد فی سبیل الله شهید بشیم تو بازار مال فروش ها با دمپایی کشته بشیم. یعنی ذلیل بشیم. مالک بلند شد گفتش که یا امیرالمومنین غم به دلت راه نداره، یکی چیزی میگه ها، مردم با شما، ما بیانه داریم، انا لعلا بیانه من ربنا، که هیچ جانی از این بدن خارج نمیشه الا به اذن خدا. یعنی بریم به جنگیم هم نخواد ما بمیریم نمیریم، تو خونمون باشیم کشته از دنیا میریم، هیچ مشکلی نیست. اینجا حضرت فرمودن که یه عبارت عجیبی گفتن حضرت، خیلی زیباست این آزاداندیشی امیرالمومنین. فرمود الطریق و مشترکون و الناس فی الحق سوا، مردم در حق و حقوق یکسانن. این پسر علی ابن ابی طالب، اون پسر یه برده مثلا سیاهه، در حق یکسانه. من اجتهد رأیه فی نصیحت العامه فله ما نوا، هر کس تلاش کنه اجتهاد کنه برای اینکه به حق برسه، او سزا و اجر نیتش رو میبره حتی با من مخالف باشه.
یعنی چی؟
یعنی باید حق رو بشناسید، به سمت حق
حرکت کنید.
این چیزیست که تقریبا همه بزرگان شیعه فرمودن، اگر کسی تلاشش رو بکنه، تحقیق بکنه، وظایفش رو انجام بده، به حق برسه، و قطع پیدا کنه این چیزی که رسیده حقه، در حالی که اشتباه کرده باشه، جهل مرکب باشه، او در قیامت مجازات نمیشه.
یعنی در واقع من به خودم دعوتتون نمی کنم، من به حق شما رو دعوت میکنم.
بله، البته در مورد امیرالمومنین استثناء دعوت به امیرالمومنین، دعوت به خود حق هست.
حق هست.
ولی بله. حضرت همین رو فرمود. شما تلاش کنید به حق برسید.
حق برسید.
چون جلوتر عرض میکنم کسانی میان میگن در تو شک داری، میخوایم بررسی کنیم، میگه خوب کاری میکنید. برید تحقیق کنید.
که محکم باشی.
بله. من نمیخوام بگم خب به یک کیسه بهت پول میدم بیا. حالا جلوتر عرض میکنم. حضرت فرمود که فتنه گری نکنید که پول بگیرن بیان کار دیگه بکنن، ولی اگر دنبال تلاشن برای اینکه به حق برسن، منم میخوام شما وقتی میایید تو سپاه من بفهمید چرا اومدید. من هر طور شده سعی میکنم شما رو دعوت کنم، اما نمیخوام الکی شما بیایید خلاصه مثلا فرض بفرمایید ندیده نشناخته بیایید. دو سه نفر اومدن پیش امیرالمومنین، باز از اون نیروهای معاویه، گفتن اومدیم خیرخواهی کنیم. یکی حنظلس اسمش، یکی عبدالله ابن معتم اسمش، صفحه 96-97 بقعت و سفینه. من ساعت رو نگاه میکنم میخوام سرعت بگیریم. گفتم یا امیرالمومنین کشتن حیفه، اینا رو دعوت به خیر کن. ببینید یه وقتی مالک میاد این حرف رو میزنه، عمار میاد، عدی ابن حاتم میاد، حضرت به حرفشون گوش میده. یه وقت اینا کیان؟ اینا کسایی که پشت پرده معاویه مراوده، مکاتبه و مالی تقضیه میشن. اینا وقتی گفتن یا امیرالمومنین یه خورده کوتابیا، تو یه خورده کوتابیا نداره، آقا دعوت کن حق روشن بشه، آقا به ما توضیح بده حق با کیه، اما کوتا سر چی بیام؟ اگر حقم برای چی کوتا بیام؟ یاران امیرالمومنین گفتن یا امیرالمومنین اینا رو که میشناسی، این حنظله که با معاویه رفیقه، این عبدالله هم نامنگاری میکنه، پول میگیره، بیا اصلا اینا رو دستگیر کنیم، اینا میخوان فتنگری کنن، ذهن مردم رو مشوش کنن. حضرت همون نه، دست نگه دارید، به اینا اجازه بدید، با مایید یا علیه ما. گفتن نه با تویم نه با معاویه، ما میخوان بریم حق رو بررسی کنیم. حضرت فرمود باشه وقت بدید حق رو بررسی کنن، ولی شبانه فرار کردن چه معاویه. پس دروغ گفتن نه با تویم نه با معاویه. اگر خون نریز خب تو کلن برو کنار. پس معلومه که یا سوال کنه که هر مسئله است. یعنی حضرت باب اینو باز میکرد و به جامعه توضیح میداد. نکتم اینجاست، ما در سالگرد ماجرای آبان پارسالی، ما در توضیح وظائفمون، تصمیم گیری هامون به مردم خوب عمل نمی کنیم، مردم رو خوب توجیه نمی کنیم. از تصمیماتمون، مون که میگم از طرف آقایون مسئولین میگم، شون خوب توضیح نمیدیم، خوب تبیین نمی کنیم، خیرخواهیمون رو خوب روشن نمی کنیم، لذا چقدر خسارت به بار میاد. بنده امیدوارم یه روزی،
یعنی علامت سوالا باید،
بنده امیدوارم یه روزی مسئولانی که بد تصمیم میگن و این تصمیم گیری ممکنه به کشته شدن، به خسارت، و این مسئولان هم باید محاکمه بشن، حیف کردن، بعد توضیح بدیم. امیرالمومنین خودشو کوچک نمیدونه، این کارو کوچکی نمیدونه که بگی من توضیح نمیدم. میخواد بیاید تحقیق کنید، بیاید تحقیق کنید، چون نمیترسم، من دارم حق میگم، شما راه بهتری سراغ دارید بیاید بگید، چون حق محضه، اطمینانم داره، بیاید تحقیق کنید. از اینم که تحقیق کنید من نگران نمیشم. البته من عمدن اون ماجرای کشته شدن رو گفتم. حضرت در برابر فتنه‌گری کوتاه نمیاد، حالا چون که من میخوام تبیین کنم سوسه بیان فتنه کنن، جامعه رو به هم بزنن، اختشاش ایجاد کنن،
در واقع سوء استفاده کنن،
عزم سپاهیان رو کم کنن، نه اینجا رو اجازه نمیدن. حتی وقتی این دو نفر فرار کردن، فرمود خانهشو خراب کنید، که یعنی در کوفه دیگه جایگاهی شما ندید، خانه خالی رو، نه خانه که آدم توش هست، بعد از خیانت، چون گفتی نه با تو هم نه با معاویه، چرا فرار کردی سمت معاویه که با تو کاری نداشتم؟ گفتم برو تحقیقتو بکن، سوال داشتی بیا. حضرت هم تبیین میکنه هم اقتدار داره، بحث من این نیست اقتدار نداشته باشیم، ولی تو تبیین ضعیفیم، خوب عمل نمی کنیم. خدا ان شاء الله به همه کمک کنه. خلاصه عدی گفتش که آقا این مردم شام بالاخره با معاویه دارن زندگی میکنن، خیلی چیزا رو نمیدونن اینا، بیا یه کاری بکن، شما یه نامه اسمام حجت بنویس و توضیح بده، باز شاید 4 نفر کمتر بیان، بالاخره این جنگی که اگر بریم کشته هاش زیاد میشه. حضرت همون این خیرخواهی خوبی تا اینو فرمود، یه نفر بلند شد و گفتش که نمیشه اینطوری، ما قبول نداریم.
حضرت هنوز در کوفه هن.
حضرت هنوز در کوفه هن. چرا قبول نداریم؟ گفتش که آقا اگر ما شک داشتیم که نباید نامه می نوشتیم، اگر ما شک نداریم باید بریم بجنگیم. عدی گفتش که خب ما شک نداریم، اونا رو می خواهیم منصرف کنیم. این بعدن از خوارج شد، اسمش عرض کنم خیلی زید ابن حسین باساد. گفت نه ما که شک داریم اصلا حقا چجوری نیت جنگ قربتن الله کنیم؟ اگر هم شک نداریم و نیت میکنیم میریم میجنگیم. اینجا عرض کنم خدمت شما اختلاف شد. باز عدی یاد گرفت از امیرالمومنین، فرمود ببین من آقا اینجور فرموده، من اجتهد رأیه لنصیحت المسلمین، ما میخوایم کاری کنیم که باب حق باز بشه، علکی کسی حق نشناخته بی جهت فکر کنه حق نیاد ما بجنگه. بله با مال دوستان، با منافقان، با دشمنان، با اینا میجنگیم، اما این وسط کسی بی خودی بی گناهی که خیال کرده به معاویه راسته او کشته نشه،
در واقع یه جور اتمام حجت، این که اونا چشمشون رو بیشتر دقیقا. باز بکنن.
دقیق خواستن سپاه حرکت بدن، تقریبا عبارت اینه فعجاب علی الى السیر والجهاد جل الناس. اینو من جلسه پیش گفتم برای اینکه بحث خوب پیش بره. حالا برگشتم همه همراه شدن دیگه، یعنی اکثریت مطلق کوفه با امیرالمومنین همراه شدن. کمتر کسیه در کوفه که به چشم بیاد و همراه نشده باشه، کمتر کسیه، قلیلی، الا ان اصحاب عبدالله ابن مسعود اتوهو، یاران عبدالله، شاگردان عبدالله ابن مسعود که خودشون فقهای برجسته میدونن، دو گروه اومدن محضر امیرالمومنین. یه گروه گفتن که ما هنوز حق برامون معلوم نیست، بالاخره خون مسلمان حساس، ما میایم با شما نزدیک شما یه لشکری تشکیل میدیم، لشکر قراء فقها شاگردان ابن مسعود. ابن مسعود آدمی است که شاگرد زیاد داره، شما یه سپاهید، یه سپاه هم معاویه است، ما یه لشکر کوچیک مایم، ما میایم رفتار رو بررسی میکنیم، احتجاجات رو میبینیم، با هر دو سپاه صحبت میکنیم تا حق رو بشناسیم. اینجا اگر کسی جو امیرالمومنین بود شاید بهش بر میخورد. حضرت اون مرحبا و اهلا، احسن، بارک الله، هذا هو الفقه فی الدین، احسن، من نمیخوام شما بی خودی شمشیر بکشید، باید بفهمید، حجت براتون تمام بشه. اگه حالا مکابره کردید، یعنی حق و فهمیدید، انکار کردید، قیامت هست، ولی من نمیخوام شما علیکی شمشیر به دست بگیرید. فرمود هذا هو الفقه فی الدین، فقه دین همینه، فهم دین همینه، و العلم به سنه، علم به سنت پیغمبر همینه، و هر کس نپذیره ظالمه، بیایید بررسی کنید، بذارید بیانه داشته باشید، ان الله، حجت تمام بشه، من اصلا نمیخوام از من دفاع کنید، شما حقو بشناسید. بله میدونه حضرت که حق خودشه، ولی بذار اینا بفهمن حق چیست.
بله
اینا گفتن میان همراه شدن با یه لشکر جدا. یه گروه دیگه اومدن گفتن نه، برای ما به این راحتی آقا حق روشن نمیشه، ما نمیتونیم بیایم اینجا مسلمان بکشیم، یه ماموریت دیگه برای ما بفرست، ما رو بفرست به جنگ با کفار. خیلی آغاز امیرالمومنین ربیع ابن خثیم و دیگران 400 تا فقیه، عالم، قاری، آدمای سرشناس، صاحب نفوذ اومدن گفتن که انا شککنا فی هذا القتال علا معرفتنا به فضلک، ما میدونیم تو اصلا قابل قیاس با معاویه نیستی، و لا غناء بنا ولا بک ولا المسلمین امن یقاتل العدو. عرض کنم که شاید به ما نیازم نداشته باشی تو این همه جمعیتی که داری، ما میخوایم به وظیفه‌مون عمل کنیم، حق برای ما روشن نیست، فولنا بعد از ثغور، ما رو بفرست مرز، چون جامعه اسلامی مرزهاش با کفار همیشه درگیری داشت،
ما بریم اونجا.
آره ما بریم اونجا، ما تو رو قبول داریم، این جنگ رو نپذیرفتیم. و شما ببینید چقدر اولا امیرالمومنین مظلومه که روزی که پیغمبر فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، یه روزی یه نفر میاد برای جنگ روایت، جنگ کدام اسلام، کدام تفسیر از دین، کدام تفسیر از قرآن، وگرنه هم معاویه میگه الله و رسوله، هم امیرالمومنین
تفسیر و تعویلش
کدوم درست میگه و کدوم بازیگری میکنه، کدوم درست میگه یا کدوم غلط میگه. چقدر مظلوم حضرت، حق محضه. حضرت میل اونجا میجنگیم، میخوام به اسلام خدمت کنیم، تو رو هم بهتر میدونیم، ولی در این جنگ ما شک داریم. فوجهه علیون علی فقر ری، منطقه ری که بخشش همین ری امروزیه، بخشهایی از شمال ری هنوز فتح نشده بود، با کفار درگیر بودن، درگیری بود نظامی، از فرستادشون اونجا برام بده اونجا جهاد کنید.
کسی رو مجبور نمیکنه که تو با من
بیا. اگر کسی بی جهت در جنگ شرکت نکنه حضرت توبیخ میکنه، اما وقتی کسی شبهه داره و بحث میکنه حضرت نمیگه خب فردا پاشید بیاید همراه من باز باشید، اصلا اینطوری نیست.
حتی این تشکیک ها و تردید ها و حیرت ها در جمل بیشتر بودی یا در صفین؟
در جمل به شدت بیشتر، چون شخصیت هایی که در جمل مقابل امیرالمومنین هم ریشه دارترن، هم صاحب نفوذ ترن، هم باسوادترن، هم سابقه در اسلام دارن.
ولی همین تردیدایی هم که اینجا ضرب در اون جمعیت بی‌نظیر کوفه میشه، در واقع بخش عمدش به خاطر جنگ روایتی بود که معاویه راه انداخت.
بیش از معاویه، من عمدن این موارد رو گفتم که یه جریان پولایی که معاویه خرج میکنه، یه جریان فقهایی هن که اینا اگر 25 سال پیش قبل بعد از پیغمبر کم امیرالمومنین کارو به دست میگرفت، مسیر درست پیش میرفت، اینا فضا اجتهادشون این شکلی
نمیشد.
اینها یه مسیری رفتن، دین به سمتی رفته، تغییراتی توش اتفاق افتاده، اینا امروز آب گلالود شده، فضا غبارآلود،
یعنی معیاراشون آره درست نیست.
خودش غبارآلود 25 سال از امیرالمومنین گفته نمیشه، مردم جایگاه امیرالمومنین نمیشناسن. توجه فرمایید، مردم امیرالمومنین رو یک فقیه با فضیلت خیلی هاشون میدونن، مخصوصا این کوفیان. نمیدونن امیرالمومنین کسی است که همه مصیبت ها و سختی های اسلام وزیر پیغمبر اکرم بوده و زیر بار همه مشکلات کنار رسول الله بوده و بار رو دوشش بوده، شریک در امر رسالت بوده، اصلا خبر نداشتن از این چیزا. و گروه های مختلف هم برخورد میکردن. معاویه خیلی تبلیغ میکرد، میگفتش که نگران نباشید، بصره رو که علی باهاشون جنگیده سلام الله علیه، اینا باهاش قهر کردن، اینا نمیان،
همراهی
نمی کنن، لشکر علی ابن ابی طالب کم جمعیته. حضرت نامه نوشته بود به عبدالله ابن عباس، بعد فرمود اینا رو به مردم بگو، میگیم ذکرهم به ایام الله. حضرت فرمود که به مردم بگو، خبر بده، ابن عباس و امیرالمومنین عرض کنیم حاکم بصره کرده بود بعد از جمل، ذکرهم بلایی اندهم، بگو من با اونا چجور رفتار کردم، اونا چه کردن، ما چه کردیم، و عفی عنهم، یادشون بیار من گذشتم، و استبقائی لهم، من نخواستم اونا رو بکشن. خودشون فکر میکردن اسراشون رو که مسئولیت اصلی تو جنگ داشتن گردن بزنن، ولی من همه رو آزاد کردم. رغبهم فی الجهاد، رغبهم فی الجهاد، ترغیب کن، نه اجبار کن، اصلا آدم اجباری به درد من نمیخوره. و اعلمهم الذی لهم من فی ذلک من الفضل، بگو کار اصلی چیه. لذا ابن عباس سخنرانی کرد، اونجا چند تا جمله گفت، گفتش که بیاید بریم، فانکم تقاتلون المحلین القاسطین، بیاید برید با کسانی که حلال خدا، حرام خدا رو حلال شمردن، این حرمت امیرالمومنین شکستنش حرامه، حرمت مرزهای مسلمین رو که اینو پس نمیدن، شامو گرفتن، حرام. اینا قاسطینن، یعنی ظالمینن، الذین لا یقرؤون القرآن، قرآن نمیخونن، قرآن نمیخونن یعنی ارو نمیخونن، نه، یعنی قرآن رو اونجوری که باید بخونن و عمل کنن انجام نمیدن. ولا یعرفون حکم الکتاب، حکم کتاب رو نمیشناسن، لا یدینون دین الحق، اینا به دین حق عمل نمی کنن. مع امیر المؤمنین، بیاید مع امیر المؤمنین و ابن عم رسول الله، الامر بالمعروف و الناهی عن المنکر و صادق بالحق، کسی که به سمت حق فقط دعوت میکنه، امر به معروف فقط میکنه، هر نهی بکنه نهی از منکره، نهی از کار خوب نمیکنه که، هر امر کنه کار خوبه. و القیم بالهدا، الحاکم به حکم الکتاب، کسی که حکم بده حکم کتابه، هر حرفی زد بگید کجای قرآن اینو گفته، بهتون میگه علی با حقه، الذی لا یرتشی فی الحکم، علی اهل رشوه نیست، که حکم خدا را عوض کنه. لا یداهن الفجار، کوتا نمیاد در برابر ظالمان. ولا تأخذه فی الله لومت لائم، هرچه او رو ملامت کنن کار حق بخواد بکنه بر نمیگرده. احنف ابن قیس بلند شد از بزرگان بصره به ابن عباس، گفتش که به خدا تو رو پاسخ میدیم و با تو همراه میشیم. چرا؟ چون میخوایم به جهاد همراه امیرالمومنین. لذا وقتی ابن عباس با یه لشکری اومد، هم کوفیان یه خورده آرامش پیدا کردن،
دلگرم‌تر شدن.
اینه که تا دیروز باشون جنگیدیم، عده‌ایشون برگشتن حق رو فهمیدن. هم خبر وقتی رسید خیلی برای بصری شامیان گرون تموم شد، به اضطراب افتادن
که ابن عباس ملحق شده.
ابن عباس یعنی بصریان. پس حقانیت علی ابن ابی طالب سراسر بین بصریان آشکار شده برای عده زیادی. حالا مثل کوفه لشکر نیومد، ولی جمعیت قابل ملاحظه اومد. شد تا عرض کنم خدمت شما که سپاه داره حرکت میکنه، رسیدون به اون بحث خرافه پرستی. خیلی از کسانی که از خوارج شدن بعدن، اینها این موارد رو داشتن. در نهج البلاغه از امیرالمومنین هم داریم که الطیره لیست به حق. طیره یعنی تفعل
فعال بد زدن،
فعال بد زدن، تشاؤم، حرف شوم زدن. مثلا من ببینم این ماسک شما الان رو میزه، بگم افتاد، پس تا امروز میافتی. آقا دیگه
چه رفتی داره؟
بعدم به این اطمینان کردن، در نتیجه سستی کردن. بله، حضرت در روایتی داره در نهج البلاغه فرمود بله سحر وجود داره، حالا زیاد نیست مواردش، ولی میشه این کارو کرد، خیلی هم گناه بزرگیه. اما فعال بد زدن فقط یه بدگمانیه که باعث سستی میشه، جلوی توکل شما رو میگیره، بدگمانتون میکنه و دلو آشوب میکنه. نکنید این کار. گزارشایی داریم که نشون میده که مثلا میخواستن سپاه حرکت کنه، که اومده خونهشون بیاد مثلا بیرون جای دیگه، دیگه تو تا قوچ به هم شاخ میزنن و هیچ کدوم زورشون ماکی نمیرسه. خب این جنگ علکه، میریم کشته میدیم، نه ما برنده میشیم نه اون.
بیخیال شد؟
بیخیال نشد، ولی این تو ذهنش بود که خب نمیتونستن، چون جنگو باید شرکت میکردن، این حقوق میگرفتن که جنگو شرکت کنن، مگر اینکه توضیح میدادن که ما ابهام داریم.
ولی ته دلشون خالی میشه دیگه، سرد میشه.
این خودش دل سردی میاره، درگیری میاره. یا مثلا فرض بفرمایید که یه جای دیگری وسط جنگ طرف کلاه از سرش افتاد، گفت اخ 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 این کلاه از سرش افتاد الان کشته میشه، حالا اتفاقی یه تیری هم خورد، یهو تو ذهنشون نکنه شومه، نکنه این جنگ بده. یعنی اگر ایمان راسخ باشه. اون بحثی که قبلا در مورد پیغمبر عرض میکردیم که حضرت رسول میخواست اینها را از فضای جو و احساس ببره به سمت معرفت. وقتی میگی ما بیانه داریم، برامون حق روشنه، به وظیفه عمل میکنیم، کشتن بشیم شهادته. اما این که بگه نکنه شیطان ما رو گول زده، هی وسوسه بیاد، این فضای خرافه پرستی در جریانهای قبل از اسلام فراوان بود. بعد از این کمی در مهم بخواد بیاد، خیلی از این کارا میکردن. چرا؟ چون خیلی وقتا یه نفر یه ظلمی میکرد، مردم اعتراض میکردن، خود بگه نه من ظلم نکردم، مثلا اینجا شوم بودن، مینداخت کردن قضا و قدر و اینا و, بله. و این رواج پیدا کرده بود بین مردم، در حالی که این امیرالمومنین میگه نه، با منم اگه نمیخوای همراه بشی بیانه نزد خدا داشته باش، من حرفی ندارم، فقهه، من میپذیرم، حق رو بشناسید، به حق عمل کنید. کما اینکه بزرگان ما قبول ندارن ما صبح و شب استخاره کنیم. آقا دست بخونم یا نه، کار کنم یا نه. آقا وظیفت اینه که وقتی ازدواج کنی باید هزینه اون خونه رو شما به اندازه توان تامین کنی.
ببین تکلیفت چیه،
ببین تکلیفت چیه، برم بجنگم یا نرم بجنگم، درس بخونم یا درس نخونم، بچه‌مو خوب تربیت کنم. این معنی نداره که هی شما در واقع گریز از مسئولیته. بله یه وقتی شما میخوای تکلیفتو تشخیص بدی، تمام وظایفتم انجام میدی، بازم از مثلا فرض بفرمایید حیرت نمیای بیرون، اما اونجایی که حق روشنه، امروز نماز بخونم یا نخونم؟ او نماز واجبه، بایست بخونی. کی بخونم؟ خب اول وقت بخون، مگر اینکه جماعت باشه دیگه، هی بخوام من. برای موارد غیر خاص و افراد غیر خاص ما برای بزرگان و خواص زعمای دین که اظهار نظر نمی کنیم، برای آدم هایی که مثل منن یه چهار تا کلام فقط از دین بلدن و چشمشون به دهن بزرگانه، یا وظیفتون انجام بدین، هی نبرین ور اون ور، درستو بخون، کارتو بکن. یکی از خاطرات جالب من اینه که ضعیف ترین دانش آموزی که اون سال ما معلم کنکور بودیم، اینم من ریاضی درس میدادم، اینم خیلی ظرفش ضعیف بود.
مزای کاشانی از اون دبیرای مبرز تو عرصه ریاضیات که آره خیلی از محضرشون استفاده کردن. نه آقا اختیار داشت.
آقا این اصلا درس نمیخوند. یعنی اگر بگیم از نظر زمان گذاری از همه ضعیف‌تر بود. یه سفری پیش اومد، ما 4 روزه اون سال می‌خواستیم بریم کربلا. قبل از کنکور بود. یادمه که مثلا آخرای خرداد یا تیر ماه بود. ما معلم کنکور اینا بودیم. این خودشو رسوند به من، ما از مدرسه می‌خواستیم بریم یه سفر 4 روزه. 4 روزه بخاطر این بچه‌ها بود که زود برگردیم. تو خودشو رسوند به من، گفت آقا این دوتا مداد من نوکاشو بمال به زری. به زری مترسه دوشو.
برای کنکور.
ببین ما تبرک و قبول داریم. براش بحث میکنیم، ولی آخه شما یه سال دو سال 12 سال درس نخونی بعد نوک مدادتو به زری متحر بمالی، خب اون یکی رفیقت هم کلاسیت که 12 سال درس خونده، امسال هم شبانه روز درس خونده، به سید و شهدا متوسل شده، عدل کدومو میگه؟
تو باید تلاشتو بکنی،
رقابت دیگه. این صندلی های کرسی های دانشگاه محدوده، آخه چرا باید تو مثلا فرض کنی نوک مدادتو به ذریح به مالی دیگه فقط گزینه درست میزنی؟ یعنی این مسیری که خیال کنیم هی میون بر داریم، مسیر میون بر حق عمل کردنه. بله به حق عمل کنی اونا برکت میدن، سرعت پیدا میکنی، اما نه اینی که من هیچ کاری نکنم، استخاره کنم امروز درس بخونم یا نه، استخاره کنم مثلا پای کنکور این تستو الف بزنم کدوم بزنم خوب میاد یا بد میاد. این فضا فضای فرار از تکلیفه، کمون این که اینا انجام میدادن و حضرت مبارزه میکرد با اینا، مخالفت میکرد، تا اینکه الان ساعت رو نگاه میکنم بحث اینجا بس نگر داریم، انشالله قول میدم که دیگه یکی دو هفته ای خلاصه وسط جنگ صفین رو نبرد برسیم
انشالله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. نکته های نابی رو هم شنیدیم. پس اساساً این فال بد زدن خودش آفتی شد که افتاد در سپاه امیرالمؤمنین و هم اطرافیانش.
یعنی بعد از این وقتی مثلا فرض بفرمایید که بالاخره توی جنگ خود از سر میفته، خود از سر بیفته،
یه دفعه تو بوق و کرنا بکنی،
یه موزه میگه آخ آخ آخ، مثل این که قرار ما شکست، خود دل نیروها خالی میشه. این چه حرفیه؟ طبیعی اصلا ممکنه اون خود از سرش گفته اصلا کشته هم بشه. جنگ همینه، پیروز داره کشته داره. یا مثلا فرض بفرمایید که اگر مثلا از سمت راست اسب سپیدی اومد، نمیدونم از سمت چپ استر سیاهی اومد،
بس خودشون آسمون ریسمون میبافتن.
یعنی تو جنگ باید حضرت فرمود که دندونها رو هم بفشارید، الاسم الله با نام خدا حرکت کنید، تمام تمرکزتون به دشمن پیش رو باشه، بدون برا چی داری میجنگی، اگر نمیدونی اتفاقا بیا با من صحبت کن، اصلا نباید تمرکز آسیب برسه. بعد شما یه فبیه دیگه تموم شد، اسب سفید از سمت راست، کلاغ سیاه از سمت چپ، یعنی فضای جنگ رو میپاشونه، تمرکز رو به هم میزنه، سست میکنه. حالا جلوتر عرض میکنیم برای همین گاهی تا یه سختی میدیدن فرار میکردن، هم از جبهه امیرالمومنین ادعی، هم از جبهه معاویه ادعی، در حالی که از اون گاه حق بدون چیه. برای همین اشتر هم عرض کرد که آقا ما بصیرت داریم، میدونیم بخوایم بمیریم تو بستر میمیریم، تو جنگ نمیمیریم، اگر قرار باشه از دنیا هم بریم، چه بمونیم تو خونه چه در جنگ باشه فرق نمی‌کنه.
اینه که اون روحیه رو ایجاد می‌کنه،
اینه که میگه من نمی‌ترسم. اشتر تو میدان هر کسو به رزم دعوت می‌کرد سپاه، حالا امیرالمومنین که سر جای خودش داشت نمی‌اومد، چون اشتر مطمئنه به این که مرگ دست خداست. لذا یه نفر یه جوونکی یه دفعه اومد جلو گفت نه تو بچه‌ای، به ابراهیم ابن مالک پسر گفت تو برو باهاش بجنگ، که حالا خیلی مثلا
اینا مرگ رو به سخره میگیرن
پسرشه، ولی میگه این پسر من اگر مرگش الان قرار نباشه اتفاق بیفته، میره و پیروز برمیگرده، کار دست خداست. موحدن، ولی این فرهنگ تیره و فال بد زدن باعث میشه که سست کنه آدم ها رو، از تکلیفشون دور کنه.
بسیار خوب. حالا انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یادمون باشه تو همه لحظاتمون بعد از تلاوت آیات، وقت حال خوشمون، وقت ذکر بلند صلوات برای شفای مرزا حتما دعا بکنیم. خیلی ها چشم به راه دعای من و شما هستن و اگر فرصت شد و تونستید و انشالله توفیقی دست داد برای تک تکشون حمد شفا بخونیم و انشالله که خداوند متعال به همشون عافیت عنایت بکنه. راجب شخصیت جناب عبود و جانه انصاری بشنویم و حسن ختام برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بین یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همه جور شخصی پیدا میشه. بعضی در اوج قله بی بدیل عبودیت مثل امیرالمومنین، بعضی منافقن، بعضی طیف وسطن، خلطو عملا صالحن و آخر سیئن، کار خوب میکنن، کار بد میکنن. آدمای مثلا فرض کنید تا شاید اینجور بشه گفت که شبیه امثال بنده، گاهی کار خوب میکنم، گاهی کار بد میکنم، دعا میکنم، ولی بعضی هستن به سمت قله حرکت میکنن و اینها با بقیه فرق دارن. یکی از اینا بود جانه انصاریه، زود اسلام آورد. یعنی وقتی فهمیدن که پیغمبری در مکه هست، اینها در مدینه رفتن سراغ پیغمبر و پیغمبر رو دعوت کردن، همراه شدن. وقتی پیغمبر هجرت کرد گفت خونه ما بیا، ما پذیرایی میکنیم، چه افتخاری بالاتر از اینی که ما نوکری شما رو بکنیم. تو همه جنگ ها ظاهرا با حضرت همراه بود. در احد وقتی خیال کردن پیغمبر شهید شده، اولی عده‌ای فرار کردن، بعدی به فکر کردن پیغمبر شهید شده، خیلی دیگه هم فکر انگار اسلام تموم شده فرار کردن. معدودی ایستاده که خب سردستشون امیرالمومنین ابو دجانه هم همینطور ایستاد و با گاهی نقل ها نشون میده زیر تیرباران شدید و نیزه های فراوانی که میومد و خیلی هاش هم به او اصابت کرد و پیغمبر اکرم آسیب دیده بود، زمین افتاده بود، با بدنش از پیغمبر محافظت کرد و خودشو در واقع فدای پیغمبر کرد. در جنگ های مختلف او به رشادت مشهوره و از معدود افرادی که تو بعضی از جنگ ها اسم برده شده چه کسی رو کشت، معلومه جزء فرماندهان محسوب میشه. از کسانی است که پاپس نمی کشن، بسیار خیره و اهل بخششه، مشهوره به اینی که دست بذول و بخشندهی داره. و یکی از چیزهایی که خیلی جالبه و عجیبه اینه که بعد از پیغمبر اکرم در جنگی که با مسیلمه کذاب در یمامه بود، تازه اختلافات بعد از پیغمبر داغ بود. یاران ترازه امیرالمومنین ناراضی بودن، ناراحت بودن. خود حضرت فرمود من دیگه درگیری ایجاد نکردم برای اینکه جبهه مرتدین تقویت نشه، قبل از قرآن هم گفتیم.
بله.
ولی مردم نمی رفتن به جنگن، مردم مونده بودن بالاخره حاکمان چه میگن، امیرالمومنین چه میگه، حالا این جنگو چه کار کنیم. همه دوچار شک و شبهه بودن و ظاهرن امر امیرالمومنین چه بسا عمار و ابو دجانه مردم رو تشویق کردن که برید با مرتدانی که دارن ظلم میکنن، آدم میکشن، جبهه اسلامی رو به خطر میندازن، باید جنگید، ولی اینکه ما با حاکمیت انتقاد داریم. و اینها همراهی کردن، مردم رو در واقع تشویق کردن و ابو دجانه نقلا مختلفه و ظاهرا در این جنگ خودش به شهادت رسید.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج آقای کاشان.